بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ماه مبارك رمضان بهترین فرصت که ما با معارف الهی و آسمانی که از قلب مبارک رسول خدا طلوع کرده و به زبان مبارکشون جاری شده آشنا بشیم. قرآن مجید در یک آیه می فرماید اگر بخواین، قطعاً زندگی شما بر اساس صراط مستقیم شکل می گیره. لمن شاء منكم ان يستقيم، اما اگر نخواهین این حقایق رو خود رو محروم کنید، در حقیقت با دست خودتون در خیر دنیا و آخرت رو به روی خود، به روی اهل بیت خود بستید. اثر این معارف بستگی داره به اینکه شما بندگان من بخواید. بپذیرید، عمل کنید. ممکنه عمل کردن به این حقایق به نظر سخت بیاد، اما قرآن مجید میگه سخت نیست. میتونید، امکان داره. اصل من برای همین شما رو آفریدم، خاک رو تبدیل به انسان کردم، ابزار فهم رو هم به او دادم، توان عمل کردن و حرکت رو هم به او عطا کردم، پس انجام این مسائل سخت نیست، چون بندگان من هم قدرت درک بهشون عنایت شده، میفهمن من پیغمبر چی میگیم و هم قدرت انجامشو دارم، قدرت عمل کردنشو دارم. در حد توانی که هر کسی داره و اتقوا الله ما استطعتم، تا جایی که در قدرت شماست تقوا رو عملی کنید. و اتقوا الله مستطعتم. فشاری نمیخوام احکام و حقایق من براتون داشته باشه، توانتون رو بسنجون، به اندازه توانتون یاد بگیرید و عمل کنید. البته ظرفیت ها هم مختلفه، حتی در مقامات هم انسان ها با هم فرق میکنن. درباره پیغمبران میفرماید در قرآن: تلکر رسول فضل نابعزهم علا بعزن. پیغمبران منم بر یک دیگر برتری دارن، پنج توشون اولوالعزم، بقیه نیستن. بعضیاشون رسولن، بعضیاشون نبیین، تفاوت دارن با هم دیگه. این سبب قصه شما نشه و ناامیدی به شما دست نده که ما کجا و عمل به قرآن کجا، ما کجا و عمل به راهنمایی های پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین و معلمان الهی کجا. میشه نماز خون؟ بله همه میتونن بخونن، همه، ولی توانشون رو باید لحاظ بکنن. اگه ایستاده میتونن بخونن، ایستاده بخونن. اگه قدرت ایستاده خوندن ندارن، نشسته بخونن. اگه قدرت نشسته خوندن ندارن، خوابیده بخونن. میشه روزه گره؟ بله میشه، همه هم میتونن بگیرن، الا این که انسان از نظر بدن ولو جوان باشه در مرحله قرار گرفته که 14-15 ساعت گرسنگی ضرر داره براش. خب قرآن میگه نگیر. در غیر ماه رمضان تک تک، مخصوصا تو سه ماه زمستان که روزا خیلی کوتاهه، یه روز بگیر، سه روز نگیر، 30 روز رو بالاخره پخش کن در 11 ماه. این معنی استطاعته. خیلی جاهام آدم مشمول حکم الله نمیشه. مثلا قرآن مجید در سوره انفال آشکارا خمس رو واجب کرده: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. حالا از زمان ائمه طاهرین بوده که اگر کسی یک سال کار کرد و در این یک سال هم برای خودش، برای زن و بچهش، برای خرجش و برای برجش، یعنی بیشتر از خرجش، هزینه کرد، حالا یه سال تموم شد، میبینه این یک سال از نعمت پول خدا خیلی خوب بهره برده و از سرمایه‌ای که باش کار کرده چیزی اضافه نیومده. سال گذشته آخر سال 10 میلیون تومان داشت، الان هم 10 میلیون تومان داره. خب خمس به او تعلق نمیگیره. اما اگه 1 تومان اضافه آورد از مخارج سالش، 2 ریال خمسشه و اصحاب ائمه 1 ریال و 2 ریال و 5 ریال حتی خانومای شیعه می اومدن و می پرداختن. خجالت هم نداشت، می گفتن خمس حکم الله، ما 1 قرون اضافه آوردیم، 2 قران اضافه آوردیم، 1 تومن اضافه آوردیم. خیلی هم شاد بودن که خدا بهشون توفیق داده اومدن خدمت امام، 1 قرون دادن به امام بابت خمس، یعنی بابت حکم الله. کاری به این 1 قرون نداشتن که خیلی کم بود. نمی گفتنم خجالت داره ما 1 قرون برداریم ببریم خونه امام صادق یا حضرت رضا بگیم این خمس ماست. نه، عمل به واجب الهی حیا نداره. لا حیا فی الدین. امامان ما هم همون 1 قرون و همون 2 قرون و همون 1 تومن و همون 5 ریال رو می گرفتن، دعا می کردن به دهنده، دروش طلب رحمت می کردن، طلب مغفرت می کردن. بعد هم همون 1 قرون و با 1 قرونای دیگه با پولای بیشتر همه رو هم دیگه می ریختن و برابر قرآن مجید که طرح داده خرج می کردن. خود امامان ما هم اهل پرداخت پولای واجب بودن. شما در زیارت حضرت سید الشهدا می خونید اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه. شما بخور نبودید، شما ائمه ما پرداخت کننده بودید، شما ائمه ما عبد خدا بودید. اگر از گندمی که در مدینه می کاشتین، در جای دیگه می کاشتین، از خرمایی که می کاشتین به حد نصاب می رسید، زکاتتون رو پرداخت می کرد. مرحوم ملا هادی سبزواری، فیلسوف قرن 13، استاد خیلی از حکمای بزرگ الهی، چهره برجسته دینی علمی، که 40 سال از همه جای ایران دانش آموز اومد سبزوار، عالم شد، فقیه شد، حکیم شد، فیلسوف شد و برگشت به منطقه خودش. خیلی آدم سودمندی بود. مخارجش از کشاورزی میگذشت. پدر بزرگوارش در سبزوار زمین زراعتی داشت، بعد مردنش بین بچه‌هاش تقسیم شد، یه بخشی هم رسید به حاج ملا هادی. وقت درو کردن، الان گندما رسیده بود، جوار رسیده بود، حالا میخواست درو کنه، خودش میومد صحرا و ناظر بر درو بود و دستور میداد ترازو هم دنبال من بیارین. وقتا قپون بود، قبطون به اون سنگینی رو بار می کردن، می آوردن تو صحرا، سرپا می کردن، گندمای درو شده که کاهش رو باد داده بودن و جدا شده بود از کاه، اینا رو می ریختن تو گونی. حاجی می فرمود بیارید بذارید قبطون. تمام گندما رو وزن میکردن، ایشون وزنشو مینوشت. جوار درو میکردن، وزن میکردن، وزنشو مینوشت. بعد میگودن چیزی دیگه رو زمین نیست. اون وقت خودش میشست رو خاک، زکات گندم و جو رو طبق نصاب فقه دین جدا میکرد سر زمین ها. نگو معنی نداره من حق خدا رو ببرم تو خونم، معنی نداره من حق مستحقا و مستمندا رو ببرم تو خونم. و شاید نرسیدم به خونه و مردم، حالا کی میخواد بعد من زکات این گندم و جو رو بده؟ شاید ورثه من ندادم. مثل خیلی از ورثه ها که عمل به وصیت نکردن و نمی کنن. یه مقداری از گندم و جورم بعد اینکه زکاتشو کنار میذاشت میریخت تو همون بیابون و بقیهشو میبرد خونه. بهش میگونن این مقدار رو چه ریختیم تو بیابون، این اسراف نی؟ فرمود نه، خدا روزی خور غیر ما آدمی زادا زیاد داره. کبوترا، کلاغا، گنجیشگا، پرندگان هوا، اینا هم سهم اوناست. جوری نباشه که قیامت خدا به من بگه گندم بیش از حد نصاب بهت دادم، جو بیش از حد نصاب بهت دادم، فقط بردین شکم خودتون رو پر کردین. این پرندگان من در این عالم طبیعت سهمی نداشتن. این که در آیات قرآن در روایات مرتب ما به این کلمه مؤمن برمیخوریم، مؤمن اینا مؤمن واقعی هن. اولائک این حرف پروردگاره، اولائک هم المؤمنون حقا. اما همه مؤمن حق نیستن. خیلی مؤمنا تحمل احکام الهی رو ندارن، خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، منکر نیستن، ولی روزه نمیگیرن، نماز نمیخونن، یه واجبم که خمسه اونم پرداخت نمی کنن. یه بهانه های عجیب و غریبی هم تو ذهن خودشون میارن که همون بهانه ها سبب میشه که حق الهی رو نپردازن. اینایی که برابر با طاقت خودشون هر حکم الهی شامل حالشون میشه عمل میکنن، چه حکم عبادی مثل نماز و روزه و حج، چه حکم مالی مثل خمس و زکات، اینا رو خدا میگه اولئک هم المؤمنون حقا. اینا رو من به عنوان مؤمن قبول دارم. اینا آدم های از خود گذشته ای هن. اینا خودشونو مالک نمی دونن. اینا خودشونو صاحب اختیار نمیدونم. یه خانومی از یه قبیله معروفی دزدی کرده بود، شرایط قطع دستم براش آماده بود، پیغمبر فرمود دستشو قطع کنین. تو قرآن زن دزد مرد دزد فقط او عیدیه، که اگر اینا اونور آبیا رو لحاظ نمی کردن بگن نه عمل بکنیم آبرو ما رو می برن و حمله می کنن به ما که شما حقوق انسان ها رو پامال کردین. اگه ملاحظه اونا رو نمی کردن 40 ساله اگه دست دوز قطع می شد دوزی هم قطع می شد، ولی دوزی قطع نشده، هر روزم گسترده تر میشه. هم دوزی های کلان میلیاردی هم آفتاب دوزی. وقتی حکم الهی عمل نشه مشکلات میمونه، اضافه هم میشه. وقتی حکم الهی عمل نشه امنیت از بین میره، ناامنی بیشتر هم میشه. خب اونایی که از خود گذشتن، از پولشون گذشتن، از زن و بچه گذشتن، هیچی رو در این عالم غیر پروردگار رو لحاظ نمی کنن. اینا اولائک هم المؤمنون حقا. چه تعریفی کرده خدا از این. البته الانم بین شما اینجور انسان ها هستن. حجت خدا همیشه در بین بندگان هست. اولائک هم المؤمنون حقا جریان داره تا روز قیامت. خب بریم سراغ این متن عرشی ملکوتی نوری الهی پیغمبر عظیم الشأن اسلام. اول کل متن رو تبرکن بخونم. خود این متون ریشه‌دارترین و بالاترین موسیقی ملکوتیه که به گوش میخوره. و برای اونایی که اولائک هم المؤمنون حقا هستن خیلی لذت داره که آیات قرآن رو بشنون، روایات پیغمبر رو بشنون، روایات اهل بیت رو بشنون. خیلی لذت داره. پیغمبر گاهی که خسته می شدن به بلال خطاب می کردن، ارحنا یا بلال. برای من یه زمینه راحتی و استراحت ایجاد کن. بلالم می دونست باید چی کار کنه که پیغمبر در اوج لذت و راحت و آرامش قرار بگیره. می نشست شروع می کرد به خوندن قرآن. روز دوم سوم ازدواج صدیقه کبرا بود، به پیغمبر اومد دیدنش. دخترم از شوهرت، از زندگیت راضی هستی؟ گفت خیلی راضی. ولی کل اساس زندگیش 16 تیکه که بود، کلش به کوزه گلی و 2-3 تا کاسه و 2 تا پرده معمولی و فرش اتاق مهمونیش هم 6 تا پوست بز بود که به هم دیگه دوخته بودن، شده بود یه فرش. گفت بابا خیلی راضیم. در عین راضی بودن خیلی هم قصه دارم، ناراحتم. فرمود بابا از چی ناراحتی؟ گفت آقا برای این که من وقتی که شوهر کردم خونم از خونه شما یه خود دور شد، اونجایی که امیرالمؤمنین گرفته بود حدود مسجد قمامه بود، خونه پیغمبرم که وصل به مسجد بود. گفت یا رسول الله قسم از اینه که دیگه شبها صدای قرآن تو رو، مناجات تو رو و حال تو رو با پروردگار نمیشنوم. اولئک هم المؤمنون حقا، از شنیدن قرآن لذت میبرن، از شنیدن روایات لذت میبرن، از شنیدن مصائب اهل بیت سبک بال میشن، راحت میشن با گریه کردن. اما متن روایت، ازا واقعا اگه گوشه چشم آدم باز باشه این روایات رو نور میبینه، روشنایی میبینه. شما همه تون الحمدلله بارها زیارت جامعه رو خوندید که محصول فکر و قلب حضرت هادی علیه السلام. امام هادی در زیارت جامعه راجع به روایات پیغمبر تا زمان خودش و دو امام بعد خودش می فرماید کلامکم نور، سخن شما نور، حرف شما نور. خب این نور تاریکی ها رو فراری میده، یعنی آدم وقتی این حرفا رو بشنوه و دل بده به این حرفا، تاریکی های باطنش با قدرت این سخنان فرار میکنن، بخلش علاج میشه، حرصش علاج میشه، کبرش علاج میشه، ریاش علاج میشه، کسالتش علاج میشه، خوب میشه آدم، شفا میگیر. کلامکم نور. ازا احب الله عبدن، هرگاه یه بنده ای، هرکی، مرد، زن، عبدن، الف و لام که نداره، العبد اشاره به شخص معین باشه، ازا احب الله عبدن، زمانی که یه فردی، یه عبدی، یه بنده ای محبوب خدا بشه، اینم خیلی مقامه که آدم یه کاری بکنه محبوب خدا بشه. در قرآن مجید راهنمایی کرده اگه بخواید محبوب خدا بشین، این چند تا برنامه که بعداً عرض میکنم خدمتون، باید در وجود شما طلوع کنه، طلوع کنه شما میشین محبوب خدا. فقط انبیا که محبوب خدا نیستن، ائمه که فقط محبوب خدا نیستن، شما مرد و زن هم میتونید محبوب خدا بشید. و وقتی در حوزه محبت خدا قرار بگیرید تا ابد تا ابد جهنم با شما کاری نداره. تا ابد جهنم اجازه نداره سراغ محبوب خدا بره. اونی که سراغ محبوب خدا میاد شفاعته، آمرزشه، رحمته، بهشته. اینا سراغ محبوب خدا میاد. پیغمبر یه روایتی دارن، مرحوم صدوق در کتاب خصال نقل کرده که میفرماید بهشت عاشق و مشتاق چهار زنه. بهشت زنده است. یه فرق دنیا و آخرت اینه که دنیا مرگ و حیات با همه، ولی در آخرت فقط حیات محض. بهشت زنده است، جهنم زنده است. و این چهار زن که بهشت عاشق اونهاست، مشتاق اونهاست، آسیه همسر فرعون، اسمی برای پیغمبر، آسیه زن فرعون، مریم مادر عیسی، خدیجه همسر من، فاطمه دختر من. انسان وقتی محبوب خدا بشه باید نشست حساب کرد در دنیا و آخرت چیا و کیا میان سراغش. خب معلومه محبوب خدا در آخرت بهشت دنبالشه، نه این دنبال بهشته. من دارم درست میگم؟ و ازلفت الجنت و للمتقین، بهشت رو میارم خدمت پرهیزکاران، نه این که به پرهیزکاران بگم را بیفتین برین تو بهشت. من این مقدار خستگی خوبان عالم رو هم نمیخوام که از صحرای محشر قدم بردارن 20 کیلومتر 40 کیلومتر برن تا به بهشت برسن. ازلفت الجنت و للمتقین، بهشت رو میارم خدمت اینا. بهشت عالمه، در یه سیاره بی سر و تهه. خب بهش امر میکنه را بیو برو کنار قدم بندگان من، را بیو برو کنار قدم عباد من. در روایت داره یه کسی وارد قیامت میشه، عادت داشته همیشه هر جو میخواسته بره، هر کاری میخواسته بکنه، هر دوایی میخواسته بخوره، بسم الله میگفت. وقتی از قبرم در میاد طبق همون اخلاق دنیاش میگه بسم الله الرحمن الرحیم و در جا پروندهشو بهش میدن. هرچی میگرده میبینه گناهانی که در دنیا بالاخره داشته، مؤمنم بوده. امیرالمومنین نمیگه مؤمن معصومه، میفرماد قلیل زلالو، لغزشش کم. بعد به پروردگار میگه که من تو دنیا هیچ گناهی نداشتم. خطاب میرسه چرا داشت؟ میگه من که پروندم رو نگاه میکنم همه خوبیای من ثبته، اما یه دونه بدی من توش نی. نکنه پرونده یا رب مال من نباشه. خطاب میرسه نه، قدم که تو محشر گذاشتی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم رحمت من پرونده گناهان تو پاک کرد. رحمت دنبال محبوب خداست، بهشت دنبال محبوب خداست، مغفرت دنبال محبوب خداست، رحمت دنبال محبوب خداست. برادرانم، خواهرانم، پیغمبر می‌فرماید، چند جام فرمودن، دعا تو مارم از اون مستجابه. تو دل خودتون سحر اول افطارم دعا خیلی مستجابه، با تا افطار نکردین دعا کنید. منم دعا میکنم برای خودمون، برای زن و بچه‌مون، برای دوستانمون که خدا به ما توفیق بده بشیم محبوب پروردگار تا همه واقعیات عالم دنبالمون بدوند. و دیگه ما زحمت دویدن دنبال حقایق رو نکشیم. وقتی محبوب خدا شدی هسته، تمام آفرینش عاشقتن که بهت برسن و برات کار بکن، دنبالت. در روایت داره مرده رو تو قبر میذارن، خب بعد وارد برزخ میشه دیگه. برزخ زندگی داره طبق آیات قرآن، نه این قبر، برزخ. خب همه باید برگردن، بالاخره مرده رو دفن کردن و باید برن سراغ کار خودشون، زن، بچه، داماد، عروس، برادر، قوم خویش، همه میرن. تا میت به ترس نیفتاده صدای پروردگار رو میشنوه. تنهاد گذاشتن، همه رفتن، من هستم باهات. این مؤمن، همه چی عاشق مؤمن، همه چی دنبال مؤمن میدوه، مال حلال دنبال مؤمن میدوه، مال حرام از مؤمن فرار میکنه، ربا از مؤمن در میره میترسه، زنا از مؤمن فرار میکنه میترسه، شیاطین در ماه رمضان به خاطر روزداران در قل و زنجیرن، میترسن، نمیان سراغ روزدار. مگه میومدن که 40 سال تو تابستون 40 درجه و 45 درجه گرما خونه ایش دی نبود، به ما میومدن و مسلط می شدن و گنن در یخچال رو با کن، آب خونک، شربت خونک. ولی چرا این کارو نکردیم؟ چون شیاطین نسبت به ما در گل و زنجیرن، می ترسن از ما، فرار می کن. تمام بدی ها از مؤمنان حق فراری هم، همه خوبی ها به طرف مؤمن مشتاقانه می دوان. خیلی عجیب. پیغمبر روز جمعه آخر ماه شعبان سخنرانی مفصلی دارن، من به مناسبت بحث امروز یه جملهشو بگم که علنی داره پیغمبر میگه شما نیستین که وارد ماه رمضان شدی، رمضان رو دنبالتون فرستادن، دعیتون الى ضیافت الله، ما رمضان در به در دنبالتون میگرده تا پیداتون کنه، دعیتون. شما نیمون، شما نیمدین، اومدن دنبالتون، اووردنتون، دعیتم الى ضیافت الله. اگه محبوب خدا بشی داستان زندگی این میشه. این جمله اول روایت، روایت 8 قسمت داره. در جلسه بعد اگه توفیق بود و زنده بودم عرض میکنم براتون متن و بعد وارد توضیحش میشم. حالا همین جمله اولش چقدر حرف داشت. ازا احب الله عبدن الهمه سمان خصال. وقتی کسی محبوب خدا شد پروردگار خودش او رو وارد 8 حقیقت میکنه، یعنی حقیقت تو دنبالتون میفرست. دلا چقدر این روایه بابا طاهر عالیه، چقدر. حالا من اینو برای خودم میخونم، واقعا هم برای خودم. نظر به شما عزیزانم مهمانان خدا ندارم. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل؟ حالا یه عمری از خدا دور بودی چی گیرت اومد؟ دلا غافل ز سبحانی چه حاصل؟ مطیع نفس و شیطانی چه حاصل؟ بود قدر تو افزون از ملائک؟ تو موجودی هستی که هر چی در این عالم و آخرت مثبته باید دنبالت بدوه، از بس عاشقت. بود قدر تو افزون از ملائک؟ تو قدر خود نمیدانی چه هست؟ حالا یه لطفی به ما کرده، ما قدر خودمونو یه خود میدونیم. یه خورد پر قیمتترین آب در این عالم که امام صادق میفرماید این آبو در قیامت در بهش با 4 تا چشمه قاطی میکنن و بهت میدن با 4 تا چشم. پر قیمت ترین آب، اشک بر ابی عبدالله. السلام عليك يا أبو عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائي السلام عليك يا مصباح الهدى السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا رحمة الله الواسعة السلام عليك باب نجات الامه بعد زهر داده شدن به حضرت مجتبی، اولین کسی که از بیرون اومد محضر امام، وجود مبارک ابی عبدالله بود. اولین سوالش این بود کی به شما زهر داد؟ به این مضمون فرمود حسین جان آبروشو نمیبرم. امام مجتبی یه بنده خداست، میگه آبروشو نمیبرم. اون وقت فکر میکنید دنیا و آخرت خدا آبروی ما رو ببره؟ محاله. امام با همون زهر از دنیا رفت، خدا ابی عبدالله وارد قبر شد، بدن رو رو به قبله قرار داد. بنی هاشم دیدن امام تو قبر معطل شده، زیر بغلشو گرفتن و بردن بیرون. فقط یه جا کنار بدن برادر کسی نبود زیر بغلشو بگیر. وقتی بدن بی دست قمر بنی هاشم رو دامن گذاشت، از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست به خاکی بسر.